سلام به شما آقای حسن بسطامی عزیز و البته همه شما اعضای محترم سامانه نخبگان صابونساز. خوشحالیم که امروز با شماییم. امروز میخوام یه نگاه دقیق بندازیم به یه موضوع حیاتی، یعنی واقعا کلیدی برای کار شما که تو حوزه تولید صابون گیاهی و محصولات آرایشی بهداشتی فعالید. موضوعمون هست نگهدارنده ها. منبع اصلیمونم یه مقاله علمیه، شیمی انواع نگهدارنده در محصولات آرایشی و بهداشتی. میخوام بفهمیم چرا اینقدر مهمن، چه گزینه‌هایی هست و چه چیزایی رو باید حواسمون باشه. خب بیایید شروع کنیم. اصلا چرا به نگهدارنده نیاز داریم توی محصولاتی که شما با این همه دقت میسازید؟
سلام و عرض ادب. ببینید، نکته کلیدی اینجاست. بیشتر فرمولاسیون‌های شما، مخصوصاً اونایی که پایه آب دارن یا ترکیبات گیاهی و ارگانیک، راستش مثل یه محیط کشت عالی میمونن برای میکروب ها. یعنی باکتری ها، قارچ ها، اینا خیلی سریع میتونن رشد کنن.
آها، پس فقط بحث خراب شدن ظاهر محصول نیست؟
نه، اصلاً. آلودگی میکروبی نه تنها محصول رو خراب میکنه، که خب اینم بده، ولی مهمتر از اون میتونه برای سلامت مصرف کننده خطرناک باشه، مخصوصا اگه پوست آسیب دیده باشه یا برای بچه ها. حتی برای پوست و مو که هدف اصلی محصولات شماست، ممکنه باعث تحریک بشه یا حتی عفونت. پس ایمنی واقعا حرف اول رو میزنه.
که اینطور؟ پس واقعا اساسیه. خب مقاله به انواع مختلفی اشاره کرده. شاید به جای اینکه همه اون اسمای سخت شیمیایی رو ردیف کنیم، بهتره ببینیم رویکردهای کلی چیه، کدوما بیشتر به کار شما میان.
دقیقاً، ایده خوبیه. میشه به چند تا دسته اصلی نگاه کرد. اول یه سری مواد هستن که خیلی رایجن، خیلی وقت استفاده میشن، مثل فنوکسیتانول یا خانواده معروف پارابنها.
پارابنها که خیلی اسمشون رو میشنویم.
بله، جالبه بدونید انواع مختلفی دارن، مثلا متیل، اتیل، پروپیل. یه قاعده ای هست که هرچی ساختارشون یکم پیچیده تر میشه، مثلا زنجیره آلکیلشون بلندتر میشه، قوی تر عمل میکنن ضد میکروب ها. اما خب از اون طرف سختر توی آب حل میشن. البته پارابن ها بحث ایمنیشون هم مطرحه که بعدم بیشتر بازش میکنیم. همین باعث شده بعضی انواعشون توی اروپا دیگه مجاز نباشن.
پس اینا یه جورایی مثل نیروهای اصلی این صناعتن، ولی خب با اما اگرهایی. گزینه‌هایی که شاید بحث برانگیزتر باشن چی؟
بله، داریم از اونها هم. مثلا یه دسته هستن به اسم آزاد کننده های فرمالدهید. اسمایی مثل DMDM هیدانتوین شاید به گوشتون خورده باشه. اینا بیشتر توی محصولات شستشو مثل شامپوها به کار میرن. خیلی هم مؤثرن باید گفت. اما
چی؟
اما چون فرمالدهید آزاد میکنن و خود فرمالدهید خب نگرانی های جدی در مورد ایمنیش هست، مثل احتمال سرطانزایی یا حساسیتزایی، استفادهشون خیلی با احتیاط باید باشه. اتحادیه اروپا هم خیلی روشون حساسه. اگه غلظت فرمالدهید از یه حدی بالاتر بره، حتما باید روی برچسب هشدار بدن.
که چقدر قوانین میتونه مهم باشه اینجا. مورد دیگه هم هست تو این دسته مواد حساس؟
آره، مثلا ایزوتیازولینون ها، شاید اسم تجاری کاتان سیجی رو شنیده باشید. اینا خیلی قوی هن، یعنی با مقدار کم کار میکنن، ولی خب پتانسیل حساسیت زاییشون هم بالاست.
فهمیدم. حالا برای جاهایی که حفاظت قوی تری لازمه، مثلا جلوی قارش ها رو باید گرفت یا تو محصولات مثل دئودورانت ها؟
اونجا معمولا میریم سراغ نگه دارنده های هالوژنه. مثلا تریکولوزان یه زمانی خیلی رایج بود، یا کلیمبازول. اینا قوین، مخصوصا ضد قارچ. تریکولوزان البته الان خیلی زیر ذره بینه، هم به خاطر اثرات احتمالی روی سلامتی، هم محیط زیست.
بله، شنیدم در موردش.
یه دسته دیگه هم نمک‌های آمونیوم چهارتایی هستن، مثل بنزاکونیوم کلوراید. اینا یه ویژگی جالب دارن.
چی؟
علاوه بر اینکه نگهدارنده هستن، خاصیت ضد الکتریسیته ساکن و نرم کنندگی هم دارن. برای همین توی محصولات مراقبت از مو که شما و همکارانتون تو سامانه تولید میکنید، میتونن خیلی مفید باشن. یه تیر و دو نشون.
جالبه. این یعنی یه ماده چند کاره؟
دقیقاً. و البته نباید آنتی اکسیدان ها رو فراموش کنیم. BHA، BHT، ویتامین E، ویتامین C، اینا جلوی اکسید شدن روغن ها و عطر ها رو میگیرن، که اونم یه جور محافظت دیگه.
چقدر تنوع؟ واقعا انتخاب سخته. ولی خب الان خیلی‌ها دنبال محصولات طبیعی‌ان. اصلا میگن بدون نگهدارنده. میشه همچین چیزی؟ مقاله در مورد جایگزین‌ها چی میگه؟
بله، این بخش واقعاً داره جذاب میشه توی صنعت. یه گرایش قوی هست به سمت فرمولاسیون‌های خودنگهدارنده.
خودنگهدارنده؟ یعنی چی دقیقاً؟
یعنی به جای اینکه یه ماده شیمیایی خاص فقط برای کشتن میکروب‌ها اضافه کنیم، بیایم از ترکیب چند تا روش هوشمندانه استفاده کنیم. مثلا بسته‌بندی خیلی مهمه. یه بسته‌بندی که نذار هوا یا میکروب راحت وارد بشه. یا مثلا کنترل کنیم چقدر آب آزاد توی محصول هست که میکروب بتونه ازش استفاده کنه. به این میگن فعالیت آب.
چطوری کنترلش میکنن؟
با موادی مثل گلیسرین یا گلایکول ها که اینا اتفاقا خودشون مرطوب کننده هم هستن، یا تنظیم دقیق پیچ محصول و همینطور استفاده از موادی که چند تا کار میکنن، مثلا بعضی عصاره های گیاهی یا روغن های اسانسی مثل روغن درخت چای، آویشن، رزماری. اینا خودشون تا حدی خاصیت ضد میکروبی هم دارن.
آها، پس این همون بحث نگهدارنده های طبیعیه که میگن؟
تا حدی بله. اسانس ها، عصاره های گیاهی، اینا برای مشتری خیلی جذابن چون حس طبیعی بودن میدن.
اما؟
نکته مهمی که مقالم روش تأکید داره اینه. طبیعی لزوماً مساوی با ایمنتر نیست یا حتی مؤثرتر. کاراییشون ممکنه کمتر از نگهدارنده‌های سنتزی باشه یا شاید به غلظت بیشتری نیاز داشته باشن. گاهی هم خودشون میتونن حساسیت زا باشن. پس این یه چالش مهمه برای شما تولید کننده ها.
دقیقاً. یعنی باید یه تعادلی پیدا کرد بین خواست مشتری برای طبیعی بودن و اطمینان از اینکه محصولم ایمنه و هم تا آخر تاریخ انقضاش سالم میمونه.
بله، کاملاً.
خب، رسیدیم به اون نقطه حساس که قبلاً هم اشاره کردید، ایمنی. این مواد نگهدارنده که گفتیم فعال بیولوژیکیان، ممکنه چه عوارضی داشته باشن؟ مقاله چه نگرانی هایی رو لیست کرده؟
این شاید مهمترین بخش بحث ما باشه. ببینید، چون این مواد قراره جلوی رشد موجودات زنده رو بگیرن، خب طبیعیه که روی سیستم‌های بیولوژیکی بدن ما هم بتونن اثر بذارن. مقاله چند تا نگرانی اصلی رو مطرح کرده. یکی همین پارابن‌ها. بحث زیاده در مورد اثرات احتمالیشون روی سیستم هورمونی بدن. میگن شاید خواص شبه استروژنی داشته باشن. یه سری مطالعات به ارتباط احتمالیشون با آلرژی ها یا حتی سرطان سینه اشاره کردن
که خیلی جدیه این موارد.
بله. بعد آزاد کننده های فرمالدهاید هستن. خب خود فرمالدهاید یه مادهیه که مشکوک به سرطانزاییه. میتونه باعث تحریک پوست، چشم، مشکلات تنفسی و آلرژی بشه.
تریکلوزان چی؟ اونم گفتید بحث برانگیزه.
درسته، نگرانی هایی هست که ممکنه روی عملکرد تیروئید و هورمون های جنسی اثر بذاره. یه نکته دیگه هم اینه که وقتی با کلور توی آب لوله کشی واکنش میده، میتونه کلروفرم تولید کنه که اونم یه ماده مشکوک به سرطان زاییه.
وای، پس قضیه پیچیده تر از چیزیه که به نظر میاد.
همینطوره، حتی آنتی اکسیدان هایی مثل BHA و BHT هم بی خطر مطلق نیستن. بحث اثرات بلند مدت هورمونی در مورد اونها مطرحه. یه نگرانی کلی تر هم هست که شاید کمتر بهش توجه بشه. اینکه استفاده خیلی گسترده از این مواد زیست کش بایوساید ها تو محصولات مختلف ممکنه باعث بشه باکتری ها بهشون مقاوم بشن و این مقاومت بعداً به آنتی بیوتیک ها هم منتقل بشه،
که این دیگه یه مشکل بهداشت عمومی خیلی بزرگ میشه.
دقیقاً.
البته خیلی مهمه که اینجا دوباره تاکید کنیم آقای بستامی و همه عزیزانی که گوش میدید، اینها یافته ها و نگرانی های علمی هست که توی منبع ما گزارش شده. هدف ما اینجا فقط انتقال این اطلاعاته، نه اینکه بگیم قطعاً اینطوره یا قضاوت کنیم. خب آقای بستامی، اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، به نظر میاد نگهدارنده‌ها یه جورای شمشیر دولبه هستن. برای حفظ کیفیت و ایمنی محصول شما ضرورین. اصلا نمیشه حذفشون کرد تو خیلی از موارد. اما انتخاب نو، درست، غلظت مناسب، این واقعا یه هنر و علمه. باید بین کارایی، ایمنی، هزینه و حتی اون چیزی که مشتری از شما میخواد یه تعادل دقیق برقرار کرد. دیدیم که هم گزینه‌های سنتزی با قدرت‌های مختلف وجود داره، هم گرایش به سمت راهکارهای هوشمندانه خودنگهدارنده و طبیعی هست که خب اونها هم چالش‌های خودشون رو دارن.
بله و این دقیقا شما رو یعنی تولید کننده ها و اعضای سامانه نخبگان صابونساز رو در یک موقعیت تصمیم گیری خیلی مهم قرار میده. با توجه به این اطلاعات شما چطور میتونید بهترین ترکیب رو برای محصولات خاص خودتون انتخاب کنید؟ چه ترکیبی هم محصول رو پایدار نگه میداره، هم برای مصرف کننده ایمنه و هم با فلسفه برند شما سازگاره؟ چطور میشه با شفافیت بیشتر روی برچسب با هم خیال مشتری رو راحت کرد و هم اطلاعات دقیق داد؟ شاید این بحث یه نقطه شروع خوب باشه برای اینکه شما بیشتر تحقیق کنید، مخصوصا روی جایگزین‌های جدیدتر و ایمنتری که دائما دارن معرفی میشن.
بسیار عالی. خیلی ممنون که در این گفتگوی دقیق و کاربردی با ما همراه بودید. امیدوارم برای همه شما عزیزان مفید بوده باشه.